بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض کنم این دو جمع عبارت بودن از این که ما دو دسته دلیل داریم روی هم رفته. یه دسته اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر وجود، یه دسته اونایی که دلالت میکنن بر عدم وجود. عرض میشد اون وقت دو نحو جمع مطرح، یعنی سه نحو جمع مطرح. یک نحو این که ادله وجود را، ادله‌ای که امر دارن از ظهورشون در وجود دست برداریم، هم رو بر استحباب بکنیم به قرینه اون روایات و ادله‌ای که دلالت دارن بر عدم وجود. اون یک که آقای خویی اینو ترجیح داده، ولیکن مشهور ترجیح دادن که نه، حمل جمع موضوعی بکنیم. جمع موضوعی به این صورت که اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب دارن اونا را بگذاریم سر جای خودشون، اونایی که دلالت بر عدم وجوب دارن بگیم نسبت به موارد استثناء، یعنی نسبت به آدمی که مستعجل نیست، آدمی که حاجتی نداره، در ضرورتی واقع نشده، در ضیق وقت قرار نگرفته. توجه فرمودید؟ پس ادله عدم وجوب ناظرن به یه دسته خاصی از مکلفی، ولیکن اون ادله هم که دلالت دارن بر وجوب اونا هم مربوطن به مکلفین غیر معذور. پس مکلف اگر عذری ندارد واجب برش که انجام بده، اگر عذری دارد ولو عذر عرفی دیگه واجب نیست. تموم شد. اما اونی که حمله بر استحباب کرده گفته مطلقا، دیگه برای همه حمله بر استحباب میکنیم اوامر را، یعنی همه مکلفین خوندن سوره برایشون مستحب. این استحبابش در صورتی که مستعجل باشه و یا نمیدونم عذری داره یا اضطراری داره، استحبابش ساقط میشه یا خیلی درجهش میاد پایین و سبک میشه. آره، کمرنگ میشه. اینطور گفتن در جو فرمودی که گفتیم دوران بین جمع موضوعی و جمع، اینا گفته بودیم دیگه، اینا رو شرح دادیم، اینا رو خوندیم که ارشد مشهور خب گفتن که جمع موضوعی مقدمه و شیخ در تهذیب عرض می شود که متعرض روایات شده به همون کیفیت جمع کرده، یعنی طبق نظر مشهور که جمع موضوعی باشه. اما محقق خویی ظاهرا تبعا صاحب المدارس و بعضی دیگه ظاهرا سلار دیلمی در مراسم، اونها جمع حکمی کردن، یعنی حمله بر استحباب کردن، ادله را حمله بر استحباب یه برای همه مکلفین. اتفاق داره پس سوره میشه جز مستحبات بنا علی هذا القول. یه جمع دیگه هم بود، جمع جهتی. جمع جهتی این بود که مشهور بین العامه بلکه مجمعان علیه بین اونها این است که سوره واجب نیست، بلازای آیاتی میخوانند از قرآن بعد از هم. اون وقت اومدن گفتن، بعضی احتمال دادن که این روایاتی که دلالت میکند بر عدم وجوب اینا تقیه باشه، تقیه باشه به خاطر رعایت نظر عامه. این هم یک احتمال. خب این احتمال وجود داره، اما از نظر صناعت اصولی که داریم این نمیتوانیم قائل بشیم. چرا؟ چون این بهش میگن جمع جهتی. جمع جهتی نوبتش بعد از جمع موضوعی و حکمی. یعنی اگر نتوانستیم جمع موضوعی بکنیم و نتوانستیم جمع حکمی بکنیم، وقت نوبت میرسه به جمع جهتی. و حالا که ما اینجا جمع موضوعی داریم، جمع حکمی هم داریم. این هم راجع به این مطالبی که همه اینا را خوندیم. و حقیق خویی عرض کنم خدمت شما روی هم رفته چه ترجیح داد؟ ترجیح داد جمع حکمی را نسبت به جمع موضوعی، برای اینکه اون ادله‌ای که دلالت دارند اون ادله ای که دلالت دارن بر عدم وجود، ما بیاییم جمع موضوعی بکنیم و بگیم اینها نظر دارند به کسانی که عرض میشن معذورن، این مثل یه حمله بر فرد نادره. توجه فرمودید؟ و از این همه روایات متضافری که داریم بوی این احتمال نمیاد که این ادلهی که گفتن واجب نیست مخصوص معذورین باشن. فکر جمع موضوعی کردیم تو باید قائل بشیم هیچ شاهدی نیست، قرینه ای نیست، لسانشون لسان عامه، عامه ارشد به خدمت شما، و این حمل حمله بعیدی است چون که حمله بر فرد نادر هم تقریبا، ولی آزام محقق خویی این را نپسندی و جمع حکمی را ارجح تلقی کرد که حمله بر استحباب باشه. و در نهایت فی نهایت المقاف ذهب الى احتیاط، الاحتیاط الوجوبی، و هو الذی یظهر من کلامه فی حاشیتی تعلیقتی علی العروه، فانه هناك احتاط فی هذا الحوج بالاحتیاط الوجوبی. احتیاط وجوبی از چه جهت؟ از جهت اینکه قطعا مشهور قائلا به وجوب، و به سلام مخالفت مشهور هم مشکله. اینطور فتاوا مثلا فقها فتوا دادن مشهور بین الاصحاب و به امین زیر پا بگذاریم و فتوا به استحباب بدیم و ترکش بکنیم، مشکله. از این جهت به رعایت، به خاطر رعایت کلام مشهور احتیاط وجوبی قائل شده. خب اینم چیز خوبی است. عرض شود به خدمت شما انصاف مطلب این یه جوری است که گاهی از اوقات انسان جوانب مختلف مطلب را که بررسی میکنه متحیر میمانه. یعنی تقدیم یکی، مثلا بیاییم بگوییم جمع موضوعی است به درس قاطع و اون احتمال جمع حکمی را به طور کلی منتفی بگیری، احتمال جمع حکمی را تقدم بدیم و جمع موضوعی را. گاهی از اوقات انسان به تردید میرسه. خیلی خوب، و تردیدم خودش یه نظریه، نظریه که وقتی ما سبک سنگین میکنیم این جهات مختلف را میبینیم واقعا احتمالات احتمالاتی هستن که با هم تکافؤ میکنند. فلأجل مكافأة الاحتمالات نبقى متحیرا، نمیدونیم بالا خودمش چرا، چون میزان اینه که از نظر عرفی یکیش بسیار در نظر عرف احساس بکنیم که ذوق عرفیمون اینه مقدم میکنه و میگه 100% این احتمال درسته، اون احتمال باطله. خب ممکنه گاهی برسه انسان به همچه مطلبی، خب فتوا میده. اگر نرسید، نه اگر نرسید نوبت میرسه به اصالت البراءه، لیکن اگر فتوای مشهور را میخواد براش مهمه، کما اینکه فتوای مشهور هم مهم هست، فتوای مشهور، مشهور بین الشیعه بین الامامیه، این چیزی کمی نیست، و لحاظه به احترام فتوای مشهور احتیاط واجب بکنیم، این چیز خیلی خوبی است. آره، این هم راجع به این موضوع که بسیاری از علما هم که ارشد مثلا بحث کردن هم به این نتیجه رسیدن، مثلا مرحوم آقای حکیم هم همینطور ترجیح میده که همین استحباب در مباحث علمیش، اما بعدا نوبت به فتوا که میرسه فتوا نمیده، اما توی بحث علمی ادله ای را که مثل دلالت دارن بر وجود تضعیف میکنه، دلالتشون تضعیف میکنه، احتمال استحباب را اخوا میدانه در بحث علمی، اما در موقع فتوا فتوا نمیده. پس بنابراین این مطلبی که داریم میگیم یه چیز بعیدی نیست، خیلی از اعلام هم نظر فهمینه، یعنی انسان به تردید میرسه بگم احتیاط وجوبی میکنه به احترام فتوای مشهور، یه حرف خوبیه. بله بله، حالا دیگه که دارم تکرارش میکنم به همین خاطره. بله، خب حالا این بحث دیگه تمام شد. پس نظر ما هم این شد که حداقل این است که سوره بنابر احتیاط واجب خونده بشود، الا در اون جاهایی که مثلا در صحیحه حلبی تصریح شده دیگه، بعد مثل مستعجل او لحاجتن او خوف شیئن الا ان یخاف شیئن و یا او کان له حاجتون، فلهذا این موارد قائل میشیم که با اینکه واجب هست اما در این موارد ساقط میشه وجوبش. حالا این موارد را الان بحث امروز ما از اینجا شروع میشه، راجع به این موارد است که میفرماید الا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار میخوام اجرا چند صفحه هست به صورت کاملت غیرها بعدها الا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار على الحمد و الا فی ضیق الوقت اب الخوف و نحوه ما من افراد ضروره فیجب الاقتصار علیها و ترک السوره. خب ببینید سید صاحب عربه اومده تفسیر داده، ببینید تفسیر داده، یه جایی میگه یجوز الاقتصار علی الحمد و در یه جایی اومده گفته یجب الاقتصار علی الحمد. دقت بکنیم در عبارت ایشون یه الا میفرمد الا فی المرض و الاستعجال، مگر در حال مرض و در حال عجله. خب که فیجوز الاقتصار علی الحمد، حالا اگر آدم مریضه میتونه سوره رو هم بخونه اشکالی نداره اگر بخونه، ولی اگر نخونه اشکال نداره. یا مستعجله بازم همینطور جایز اقتصار به هم بکنه و جایز است که سوره رو هم بخونه. درست؟ پس اینجا دیگه به سلام مقصودش اینه که اون سقوط علی، یه بحثی داریم که سقوط علی وجه العزیمه یا علی وجه رخصه، اینجا دیگه منظورش این جهته ها، یعنی در حال مرض و استعجال سقوط علی وجه رخصه است که به خانه هم اشکال ندارد. و الا فی ضیق الوقت او الخوف و نحوه ما من افراد ضروره فیجب الاقتصار علیها، یعنی یجب الاقتصار علی الحمد فرمودید و ترک سوره. خب میفرماید بله اگر در ضیق وقت باشه، به خاطر ضیق وقت دیگه جایز نیست خوندن سوره، قطعا ساقط میشه و خوندنش هر میشه جایز نیست. اول خوف یا در حال خوف باشه که به واسطه خوندن سوره در یه خطری واقع میشه، خوف خطر و نحو اونا از موارد ضرورت، که اون وقت دیگه سقوطش علی وجه العزیمه است و خوندنش جایز نیست. فیجب الاقتصار علیها و ترک سوره. حالا چند مورد اینجا ذکر شده که محقق خویی با تفصیل بیشتری مطرح کرده. میفرماید منها المأموم المسبوق اذا خاف عدم ادراک الامام فی الرکوع. بله مأموم مسبوق، مأمومی که رسیده عرض می شود، حالا میخواد به نماز متصل بشه و میترسه تا حمد بخانه سوره رو بخانه به رکوع امام نمیرسه. در یه جایی که حمد سوره بر امام بر مأموم واجب بود خوندنش، مواردی هست، تا بخواد سوره رو هم بخونه به رکوع امام نمیرسه. خب باید سوره رو حذف کنه لاجل این که به رکوع امام برسه. بله رکعت سوم چهارم بله. و خب دلیلش هم صحیحه زراره، صحیحه زراره که قبلا خوندیم راجع به همون کسی بود که مسبوق شده است به دو رکعت، یعنی امام رکعت سوم یا چهارمشه و مأموم رکعت اولشه، خب باید حمد سوره بخونه، وقت اگر که سوره رو بخونه به رکوع نمیرسه سوره ساقط میشه. اینجا بله نه اینجا واجبه، اینجا واجبه که نخونه. چرا؟ برای اینکه متابعت واجبه، رسیدن به رکوع امام از مصادیق متابعته، بحیث این که متابعت در نماز جماعت واجبه، همه فتوا دادن به وجوب متابعت المأموم للامام فی الافعال و از هر مصادیقش هم رسیدن به رکوع امامه، پس بنابراین واجبه و سقوط سوره برای رسیدن به رکوع واجب میشه لوجوب المتابعه. خب اما کسی که اومد اینجا عرض میشد به خدمت شما قصد انفراد جایز دانست، قصد انفراد رو بعضی همه جا جایز میدانند، اگر قصد انفراد کرد و منفرد شد و موضوع جماعت را از بین برد، او دیگه میل خودش، او دیگه خودی او در حال جماعت نیست دیگه، خارج از بحث خارجه. اونم یه بحث دیگه است، یک بحث دیگه است که این وجوب متابعت خب آیا واجب تکلیفیه فقط یا واجب وضعی هم هست؟ مشهور قائلن به وجوب نفسی، اینو گفتن متابعت واجب، اما اگر ترکش کرد نه، نمازش باطل نیست. ولی عرض شود به خدمت با ساعت شما، آقای خویی باز اینجا مخالفت مشهور کرده و متابعت را وجوبش وضعی هم میدانه، یعنی اگر عمدن متابعت نکنه جماعتش به هم میخوره. حالا نظرات مختلفن دیگه، ولی مشهور این است که وجوبش نفسیه. نه، این فتوای امامه. فتوای امام میفرمایند که اگر در رکوع نرسه به سجده اول خودش برسانه کافیه. عرض شود خدمت شما، خب اینم که نه، این نظر اختصاصی حضرت امام. این راجع به صورت اول. و معصیت کرد. معصیت کرد. خب از شد خدمت شما و حال در این راجع به این مطلب هم. اما مورد دوم، منها حال المرض، در حال بیماری، ولا اشکال ایزن فی السقوط، فی السقوط فی للتصریح بی فی صحیحة عبدالله ابن سنان، در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده است یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضه بفاتحة الكتاب وحدها. آدم مریض جایز است براش که فقط چکار کنه؟ فاتحة الكتاب را بخانه و سوره را نخانه. خیلی خوب، پس برای آدم مریض سوره واجب نیست. حالا اینجا دو تا بحث داریم. یک بحث این است که آیا این منوط به مشقته، یعنی مریض اگر مشقت داشت خوندن سوره اون وقت ساقط میشه، و عند عدم المشقه لا یسقط. هذا احتمال، این احتمالی است و الیه ذهب بعضا، بعضی از علما هم برای این قائل شده، ولیکن انصاف مطلب اینه که خلاف اطلاقه و اصلا حمله بر فرد نادره. برای این که حالا خوندن سوره، حالا برای کسی که همه نماز داره میخوانه، هم داره به اون مفصلی میخوانه، رکوع میره، سجود میکنه، حالا خوندن سوره چیه که مشقت داشته باشه؟ بریم سوره بقره که نمیخواد بخوانه، هم قل هو الله هم کافیه، انا اعطیناک الکوثر هم کافیه. این از می شود حملش بکنیم یسقط عن المریض اذا کان فیه مشقه، از می شود حمل بر فرد نادره. و ذکر هم که نشده اصلا، قیدیه، قیدیست که خلاف اطلاق دلیله. خب بیحالی در خصوص خوندن سوره، نه در کل نماز. خب اون در کل نماز بیحاله، بیحالی اضافه هم نداره تو سوره. یجوز للمریض ان یقرأ، چرا این دست از اطلاقش برداری؟ من دلیل علی هذا، من نه نه، یجوز للمریض، یجوز للمریض، مریض موضوعیت داشت، شش کرده چرا؟ نه، چه دلیلی داره؟ چه؟ این خیلی ذوق عرضی میخواد، و الا اگر ما خود مریض مثلا گفتیم یجوز للمسافر، یجب علی المسافر، حملش بکنیم مسافری که به مشقت میفته، یه سری تسهیلات و تخفیفات در سفر هست، خب حملش بکنیم که عند المشقه، حالا اگر مشقت نبود نماز کسی نمیشه، میشه. حالا اینجا مریض گفته شده، آدم مریض خدا میخواد، اصلا وجوب سوره وجوب خفیفیه، عند المرض سقط دیگه، چه مشقت خاص، چون خوندن این چند کلمه بر زمان چه مشقتی داره؟ توجه فرمودید؟ بله، رکوع، سجود افعالی هستن، بلند شدن، نشستن، بله، اما خوندن اینها این مثل هم، اولا که تقیید بی موردیه،
ثانيا صرف نظر از این تقید به موردی یعنی هیچ قرینه ای در دلیل نداریم و اصالت الاطلاق رفعش میکنه. اصالت الاطلاق. ثانيا اون که ای جهت اصالت الاطلاق هم صرف نظر بکنیم مثل حمل بر فرد نادر هم هست، یعنی مستحزنه برای اینکه مریض از خوندن فقط این دوتا آیه مشقت داشته برای بارش چه مشقتی داره، میشه گاهی هم پیدا بشه نه، اما خیلی چیه نادره که در خصوص خوندن این سوره یه مشقتی برش هست که مثلا حالا این چند کلمه را بگه. او بحث بعدی، اولی بحث بگذارونیم. حالا این بحثمون چه بود؟ مقید مشقت به نظر ما نه، کما ذهب الی سیدنا الاستاذ و شازدارن مشهور هم همینان مریض، الان مرحوم سید هم که فرموده الا فی المرض و الاستعجال مقیدش به مشقت نکرده و آزا هم المشهور و مشهور هم همینه. این بحث اول. بحث دوم، بحث دوم این است که آیا این سقوط على وجه العزیمه است یا على وجه رخصه. محقق خویی یه بحثای مفصلی کرده، حالا ما چون کار نداریم به مطلب ایشون، به نظر خود حقیق ما برای این که ببینیم سقوط علا وجه العظیمه است یا علا وجه رخصه، بهترین راه لسان دلیله. لسان دلیل خیلی واضح در این مطلب. اینجا چه فرموده؟ نفرموده یجب علی المریض ان یترک السوره، گفته یجوز للمریض، یجوز للمریض ان یقرا بفاتحة الكتاب وحدها. خلصانش یجوزوه، یجوزو یعنی چه؟ عرفتش چه میفهمه؟ یعنی هم خوندن جایز، هر چیزی که فعل جایز شد قطعش هم جایز ممکنه، یعنی یه طرف جواز همیشه طرف اینیه، چه نسبتش به فعل بدید چه نسبتش به ترک بدید، همیشه معنای جواز اینه که فرقی نداره بکنی یا نکنی، تفعله او لا تفعله. خیلی خوب، پس وقتی میگیم یجوز یعنی یجوز یعنی جایزه برای شما، یعنی مختارید، میخواهید بخوانید میخواهید نخوانید، اگر واجب نیست خوندنش التفات فرمید، و ترکش چیه؟ جایزه، فعلش جایزه. خواهید که حالا با دیگه تصریح در رخصت، ما از پیش خودمون بیاییم یه بحثی در بیاریم که حالا و علا وجه العظیمه و رخصه و بعد بحث بکنیم، اینجا صریح دلیل این است که این سقوط علا وجه رخصتشون تعبیر کرده به یجوز، وقتی جایز و ترک شد اون قضیش چه میفهمه؟ اینه که هم فعلش جایزه هم ترکش جایزه، اگر بخوای فعلش هم انجام بدی اشکال نداره، منتها دیگه واجب نیست، پس قصد وجوب حق نداری بکنی لانه لیسه به واجب، پس قصد جزء وجوبی حق نداری بکنی، اما قصد استحباب بکنی و یا قصد جزء مستحب بکنی دیگه علی سوره بر ما واجب نیست، جایز هم هست خوندنش. خب در عبادت وقتی یه چیزی انجام دادن جایز شد، خب خود به خود همراه با مطلوبیت دید، تا مطلوب نباشه عبادت نمیشه، پس بنابراین واجب نیست یعنی ترکش جایزه، و اگه ترکش کردیم نمازم باطل نیست همین مقدار، اما اگه انجامش بدیم که اینم اشکالی نداره، یه دیگه صریح دلیله. پس ما بهترین چیز برامون در این که رخصت و عزیمت را بفهمیم خود لسان دلیله. نه اومده تفصیل داده به این که قصد جزئیات بکند یا نکند و چه بکند چه نکند، آیا تشریع میشه آیا نمیشه، ما چه دعایی داریم بریم توی بحثا. ما میگوییم که وقتی دلیل گفته یجوز للمریض ان یقرأ فاتحة الكتاب وحدها، خودش دلالت قطعی داره بر یجوز الفعل، چون یجوز طرفینیه دیگه، پس فعلش هم جایزه، پس سقوط علا وجه العظیمه یعنی چه؟ علا وجه العظیمه یعنی الزامی، سقوط علا وجه العظیمه یعنی علا وجه الالزام. و این از کجا ما در بیاریم؟ خود صریح روایت یجوزه، ما از پیش خودمون این بحث بکنیم بخواییم الزامیش بکنیم، منتها نیتش چه باشه؟ نیت وجوب نمیتونه بکنه، چون وقتی که جایز شد دیگه واجب نیست، پس تنها چیزی که جای به صلاح حق نداره انجام بده، بله قصد وجوب نباید بکنه، قصد وجوب نباید بکنه لانه او لیسه به واجبه، تموم شد. فسقوط علی وجه الرخصه عرض شود و این هم جائزه و جائز الطرفینه که فعلش بکنی که ترکش بکنی و علا کل تقدیر قصد وجوب حق نداد بکنی، اما قصد استحباب بکنی اشکال نداره. قصد قربت بکنید خوب، بگی من میارم به جایی به خاطر اینکه قربت های دارم برای تقرب به خدا، خوبه اشکال نداره. و قصد اینکه جزء مستحب عبادته بله اونم خوب، ولی به قصد جزء وجوبی و به قصد وجوب جایز نیست. خب تو اون تشریعه، برای اینکه واجب نیست چطور قصد به قصد وجوب بکنه.
اما قصد وجوب هم میکنه، مثلا نماز برای
جمعه
برای
مسافر ساقط رخصت، اما قصد وجوب هم میکنه. نه وجوبه چی نیست، اون تخییریه. خب تخییری نه این تخییری اینجا نیست. آه یه تخییری بود، نه تخییری، نه وجوب تخییری تعیینش ساقط، تخییریش وجوب تخییریش ساقط نیست. عرض شد خدمت شما، این هم راجع به حال من است. عرض کنم به خدمت شما مربت مورد سوم، مورد سوم یا مورد سوم، موارد استعجال و خوف. مورد استعجال و خوف هم صریح صحیحه حلبی است، صحیحه عبید الله ابن علی الحلبی که عرض میشه بعد باب دوم حدیث دوم از ابواب القراءه است. عبارت هم همینه، لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. در صورتی که خوفی داشته باشه یا اینکه حاجتی داشته باشه که باعث عجله میشه، لا بأس به اینکه فاتحة الكتاب رو تنها بخونه. پس اینا اینجا هم سقوط به چه صورتیه؟ علا وجه رخصه است. چرا؟ چون گفته لا بحث به ترکه، لا بحث به ترکه یعنی عیبی نداره که شما ترکش بکنید، اشکالی نداره که ترکه رو. حالا میگه اون که سقوطش علا وجه العظیم است، برای چه علا وجه العظیم باشه؟ خلاف صریح روایت، روایت آمده لا بحث گفته، ما بیم لا بحث رو حملش برای الزام بکنیم. پس بنابراین اینجا هم سقوط علا وجه رخصه است، مگر اینکه خوف خطرناکی باشه که حرام باشه. آه ما خوف اونطوری هم داریم، مثل خوف جونشه، خوف سبعه، خوف فلانه که خطرناکه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة میاد و عمل حرامی میشه، خب اون وقتی که سقوط میشه علا وجه الالزام. نه این خوف اینجا ذکر شده مقصود اون نیست، نه یعنی خوف بله بله در مورد سوره هم میاد، در مورد سوره جزء استعجال عرفیه. بابا ببین بازاری ها که قدر پول می دانن از اونا بپرس. هر جمعه بله از موارد استعجال عرفی ساقط می تونه ساقط بله خیلی انشاءالله فقط نفهمن و الا در بزری درست می شود. خب و من ها موارد استعجال هم گفتیم عرض می شود نه مقید به، نه مقید است به عرض کنم خدمت شما مشقت، و نه مقید است به سقوط هم علا وجه رخصت و همون کیفیت که عرض کردیم. منتها دیگه نیت وجوب جایز نیست. چرا؟ لانه او لیسه به واجبه. و من حاضی قلوه بحث مفصلی داره و صلی الله علیه و سلم.